أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقبوض به عقد فاسد بود، به این مناسبت راجع به قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده بحث شد. راجع به قسمت اول این قاعده که ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، ما عرض کردیم تنها دلیل آن سیره عقلائیه هست بر این که ید گذاشتن بر مال غیر مقتضی زمانه. اگر مالک تسلیط مجانی بکنه این رافع زمانه. در مواردی که عقد یزمنو به صحیحه، معناش اینه که مالک تسلیط مجانی نکرده، بلکه گفته است که من مثلا این مال را به تو می فروشم در مقابل این ثمن. حال که بی فاسده و مشتری ید گذاشت بر این مبی و در دست او تلف شد مبی، قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده میگه که مشتری ید گذاشت بر این مال، مالک هم که تسلیط مجانی نکرد، پس این مشتری ضامن هست. اما راجع به فقره دوم این قاعده که و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، اون هم نکتش مشخص میشه. مواردی که تسلیط مجانی میکنه مالک ولو عقد فاسده، عقلا اصلا ضامن نمیدونند طرف مقابل رو. مثلا در هبه فاسده، اگر هبه فاسد بود از باب این که مشتمل بر تعلیق بود، گفت ان جاء ولدی من السفر فهذا الکتاب هدیه الیک، پسر این شخص از سفر آمد، او هم کتاب را به طرف مقابل داد. عقلا میگن اگر این کتاب در نزد این شخص تلف بشه یا حتی او اتلاف کنه این کتاب رو، ضامن نیست. شک هم بکنیم در حکم عقلا به زمان، اصل عدم زمانه. در کتاب فقه العقود گفتن که ما به نظرمون در مواردی حکم میکنیم به عدم زمان که یا این مالک عالم باشه به فساد، به بدون این هبه فاسده است، در عین حال به اختیار خودش این کتاب رو میده به طرف. اینجا تسلیت کرده او را بر این کتاب مجانه. اینجا ملتزم میشین به عدم زمان. اما اگر این مالک کتاب جاهل باشه به فساد، فکر میکنه این هبه هبه صحیح هست، و اینجا نمیشه گفت تحویل دادن کتاب به این طرف مقابل تسلیت مجانی است. چرا؟ برای اینکه این مالک کتاب فکر میکنه که این کتاب ملک طرف مقابل شد با اون هبه سابقه، و به خیال این که این کتاب ملک طرف مقابل شد، قصد میکنه که ملک او را به او میده. این که تسلیت مجانی نیست. تسلیت مجانی اینه که شخص با این که میدونه این مال مال خودشه، در اختیار دیگری میگذاره مجانا. اینجا اینطور نیست، جاهل به فساد این مالک. مثل کسی میمونه که فکر میکنه که این پولی که رو زمین افتاده مال شماست، بر میداره میده به شما، در حالی که این پول مال خودشه. با این که تسلیت مجانی نیست، او پول رو به عنوان این که فکر میکنه مال شماست داره به شما میده، به چه درد میخوره؟ واقعا هم مال خودشه، اشتباه کرده. شما اگر این پول رو تلف کنید ضامنی. پس در موارد جهل، دادن این مال به اون طرف مقابل رافع ضمان نیست. اما یک مطلب دیگری هست، او رافع ضمانه، و اون چیه؟ و اون اینه که این آقای مالک کتاب راضی شد به اون هبه، و این رضایتش تا زمان تحویل کتاب به اون طرف مقابل ادامه داشت، پشیمان نشده بود. رضای به اون هبه فاسده، ولو خود این واهب جاهل است به فساد، رضای به اون هبه و استمرار این رضایت در نفس این شخص تا زمان تحویل کتاب به متهم، به موهوب له، این از نظر عقلا موجب میشه که بگن هذا المالک هدر کرامت ماله، اسقط احترام ماله، و از نظر عقلا طرف مقابل اگر این کتاب در یدش تلف شد و یا اتلاف کرد ضامن نیست، در عین حالی که تصرف او در این کتاب حرام بوده. دقت کنید، ایشون میگه من نمیگم تصرف این شخص موهوب له در این هبه فاسده حلاله، نه، رضای مستقل که نداشت این مالک به تصرف اون شخص در این کتاب، تصرف اون شخص در این کتاب حرامه، ولی ضامن نیست اگر این کتاب تلف شد یا اتلاف شد. چرا؟ برای اینکه از نظر عقلا این مالک رضی به هذه الهبه، واستمر رضا الى زمان تسلیم هذا الكتاب الى طرف المقابل. این رضای مستمر به این هبه باعث میشه که عرف بگه هذا المالک هدر کرامت ماله فلا یزمن طرف الاخر هذا المال اذا تلف او اتلفه. این در فرضی است که جاهل باشه مالک به فساد هبه، در فرضی که عالم باشه به فساد، که همون تسلیم خارجی، همین که کتاب رو در اختیار طرف مقابل میگذاره، همون رافع زمانه، چون میدونه که او مالک کتاب نیست و کتاب رو در نزد او قرار میده. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که اگر فرض کنیم که این مالک پشیمان شد ولی چون فکر میکنه که وفا به اون هبه لازمه، این کتاب رو میده به طرف مقابل، اجباری در کار نیست. اینطور نیست که موهوب له بگه اگر کتاب رو به من تحویل ندی شکایت میکنم. نه، ولیکن این مالک پشیمانه و تنها به خیال این که واجب است وفا به این هبه کتاب رو در اختیار طرف مقابل میگذاره. به نظر میرسه در اینجا هم دلیل عقلایی بر زمان نداریم. چرا؟ برای اینکه بالاخره عقلا میگن شما خودت انشاء کردی که این کتاب مال این آقا باشه مجانه، و زوری هم که بالای سرت نبود، خودت این کتاب رو به او دادی، خودت این طعام رو به او دادی، او هم طعام رو خورد، یا او هم این کتاب در نزدش تلف شد. دلیلی بر زمان نداریم در سیره عقلاییه. بله، اگر این گیرنده این کتاب میدونه که این هبه فاسد است و این آقای واهب پشیمان شده و به تخیل صحیح بودن هبه این کتاب رو میده، ممکنه ان یقال که آقا تو که میدونی که این صاحب کتاب پشیمان شده و میگه چون من واجب وفا بکنم به این هبه، این کتاب رو به تو میدم، شما هم که میدونی که این هبه فاسد است، چرا گرفتی این کتاب رو؟ این بعید نیست اندل اقلا موجب زمان بشه. اما فرض اینه که گیرنده کتاب هم نمیدونه که صاحب کتاب این وضعیت رو پیدا کرده، میبینه که کتاب و آورد داد بهش. کجا در سیره اقلا این شخص رو ضامن میدونن؟ این که این شخص فکر میکنه که این هبه سعیه است، این دائی شده، دائی شده که این کتاب رو در اختیار طرف مقابل بگذاره. ما شک کم بکنیم در این که عقلا حکم به زمان میکنن یا نه، مقتضای اصل عملی عدم زمان این شخص گیرنده این مال هست. و ما اصلا به نظرمون این مطلب غرابت داره، عجیبه که بگن تصرف شما در این مال حرام، ظلم و عدوان ولیکن اگر تصرف کردی ضامن نیستی. آقا حرام این طعام رو بخوری. ایشون اینجور میگه در موارد، در این موارد که هبه فاسده است، چه عالم باشه واهب به فساد، چه جاهل باشه، منتها راضی به معامله بود و به خاطر رضای به معامله، یعنی به اون هبه فاسده، آمد این طعام رو نزد این شخص گذاشت. ایشون میگه آقا تو حرام است این طعام رو بخوری، چون مالک نیستی و او هم که اذن مستقل نداد. فقط اگر بخوری ضامن نیستی. اصلا این امر غریبیه که خوردن این طعام که در این هبه فاسده اون صاحب طعام در اختیار دیگری گذاشته، خوردن این ظلم و عدوان، اکل مال به باطل. ولیکن اگر خورد این آقا ضامن نیست. به نظر ما این تفکیک غیر عرفیه، این تفکیک رو نمیشه ملتزم شد. ما مساوی میدونیم عدم زمان را با جواز تصرف. بله ممکنه طرف اگر ملتفت بشه که این آقا چون فکر میکنه هبه صحیح هست این رو در اختیار او گذاشت، اگر خود گیرنده این مال میفهمید که صاحب مال جاهل به فساد و الانم پشیمانه، اگه میدونست این هبه فاسده نمیداد این طعام رو به طرف مقابل. بله اگر میدانست، اینجا ما ملتزم میشیم به حرمت تصرف و به زمان. برای اینکه فرض اینه خود او این طعام رو در اختیار من گذاشت، من که نمیدانم او جاهل است. این میشه در واقع، این در واقع اقدام بر الغاء احترام مال. خودش این رو در اختیار من گذاشت و انشاء تسلیت مجانی کرد. منم به خیال اینکه این مال من هست و این هبه صحیح است تصرف کردم و اتلاف کردم. شما دلیلتون بر زمان چیه؟ ما میگیم دلیل زمان سیره عقلایی است، دلیل لبی است، اینجا مشکوکه. اگر میگید نه ما دلیلمون لفظی است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، ما اونم جواب میدیم. میگیم بر فرض دلیل زمان علل ید ما اخذت حتی تعدی باشه، بعید نیست در ارتکاز و عقلایی ما احراز بکنیم که در این گونه موارد عقلا بگن هذا المالک اسقط احترام ماله و هذا التسلیت المجانی. ما حرفمون اینه که این آقای مالک گیرم پشیمان باشه، پشیمانه، اما چون فکر میکنه این هبه صحیح بوده، آمد این طعام رو که به من هبه کرده بود، این یک گونی برنج رو در خانه ما تحویل داد و رفت و ما هم مصرف کردیم. در واقع اتلاف این مال مسترد میشه عرفاً به خود او، خودش آورد، من که اجبار نکردم او را، خود او آورد.
اگر من بدانم که او پشیمان هست و فقط به خاطر خیال این که این عب واجب الوفاه آورد این برنج رو به خانه ما تحویل داد، من این رو بفهمم و میدونم هم که این عب واجب الوفا نیست، خب اینجا اتلاف مستند به خود من میشه و در تلفشم بعید نیست که چون نگهداری این مال ظلم و عدوانه تلفم اگر بشه من ضامن باشم. اما در صرف این که او فی علم الله پشیمان شده، خب چه ربطی به من داره؟ بالاخره او این برنج را آورد تحویل به ما داد بدون اینکه اجباری باشه، فکر میکرد این هبه هبه صحیح است، برنج رو آورد تحویل داد و ما مصرف کردیم یا در نزد ما تلف شد، ما دلیل بر زمان نداریم، نوبت به اصل عملی هم برسه از عدم زمانه، بلکه بعید نیست ارتکاز و عقلا رو هم احراز کنیم بر عدم زمان، و اگر اطلاق لفظی هم باشه مثل اطلاق علالیت ما اخذت حتی تعدی، ما این اطلاق رو با این ارتکاز و عقلایی تغییر میزنیم. خب اون نمیدونه، نه هبه فاسده است، یعنی اگر قبضم بده باز فاسده است، چون هبه هبه است که معلق است بر مجیء ولدش من السفر و این هبه فاسده است. نمیدونه، نه ممکنه او را هم ندونه. ما با این بیانی که عرض کردیم به این نتیجه رسیدیم، خلاصه این عرائض چند روز ما که به علت اندماج در کلمات اعلام مجبور به تکرار و عطف به ما سبق هم شدیم، خلاصه عرض ما اینه: ید بر مال غیر مقتضی زمانه به بداء عقلا، تسلیط مجانی توسط مالک رافع زمانه، اما به یک شرط، به شرط این که عرفن اکل مال به باطل صدق نکنه. در جایی که اکل مال به باطل صدق بکنه ولو تسلیط مجانی باشه، ما معتقدیم که این شخص که تصرفش مصداق اکل مال به باطل هست ضامنه. نتیجه اینجور میشه که تفصیل میدیم، میگیم اگر معامله فاسده فسادش ناشیست از حرام بودن اون شی، مثلا بیع الخمر، فساد بیع الخمر به خاطر اینکه مبیع خمره، مشتری ولو عالم باشه به فساد این بیع، سمن رو که میده به بایه، بایه حرام است تصرف کنه در این سمن، و اگر تصرف هم کرد ضامنه. چرا؟ برای اینکه این مصداق اکل مال به باطله. مشتری سمن رو داد نه به عنوان هبه مستقله، به عنوان اینکه این سمن الخمر است، یعنی ولو به این عنوان که در بیع انشائی ما این سمن بود و به عنوان سمن من به تو میدم، بایع ضامنه و حرام تصرف کنه در این سمن. اجازه بدید ما میگیم، دقت کنید، حتی اگر این الفاظ رو هم مطرح کنید که آقا این مشتری وقتی میدونه که بی فاسده و این مالک بای مالک 10000 تومان نیست، پس در واقع احترام مالش رو از بین برده که در اختیار این بایع گذاشت، با اینکه میدونه ملک بایع نیست. ما میگی ولذا مثل صاحب عروه گفت بایع در فرض علم به فساد مشتری تصرف میتونه بکنه در این ثمن الخم و تصرف هم کرد ضامن نیست. در کتاب فقه العقود هم تأیید کردن کلام صاحب عروه را و گفتن اگر مشتری جاهل هم باشه به فساد ولی راضی باشه به بیع خم و این رضاش استمرار داشته باشه تا زمان تحویل دادن این ثمر، با ایجاب ملتزم میشیم که بایع ضامن این ثمر نیست. البته در زمان این رو و الا حرمت تصرف بایع رو در این ثمن خم در کتاب فقه العقود پذیرفتن و الا میگن زمان نداره. در یا در جایی که مشتری عالم به فساد باشه پول رو تحویل بده، یا اگر جاهل به فساده هنگام تحویل پولم باز اون رضایتش به بیع الخم ادامه داشته باشه، پول رو میده به بایع، بایع ضامن نیست. ما میگیم نخیر، این حرف ها لا یسمن و لا یغنی انجو. چرا؟ برای این که عرفاً بایع تصرفش در این پول اکل مال به باطله، چون به عنوان پول خمر داره میگیره. مشتری نمیگه من بخشیدم به تو این پول رو، یه به عنوان پول خمر این اکل مال به باطله و اکل مال به باطل حرام و ملازمه با زمان هم هست عرفا. یا مثلا در جایی که عمل حرامه، اجیر میکنه یک شخصی رو بر یک کار خلاف، بر آدم کشی، خب طبق بیان صاحب عروه اگر این مستأجر عالم باشه به فساد اجاره، که هست که هست، همه عالم هم که این اجاره فاسده، اجاره بر جنایت که کسی نمیگه صحیحه، وقت اون اجیر میتونه در این اجرت تصرف کنه، ضامن هم نیست. در فقه العقود آمدن گفتن اگر عالم باشه این مستأجر به فساد، اجیر در این اجرت تصرف کنه، ضامن نیست. اگر جاهل هم باشه به فساد ولی رضایتش به اون اجاره استمرار داشته باشه تا زمان تحویل دادن این اجرت به این اجیر، بازم این اجیر ضامن تلف نیست. البته حرمت تصرف رو ایشون قبول داره. ما میگیم اینها اصلا عرفی نیست. در این مثال ها هم تصرف حرامه توسط این اجیر، کدوم عرف میپذیره که این اجیر در جنایتش اجرت بگیره و این اجرت رو شما بگید حلال بخوره، یا مثل صاحب کتاب فقه العقود در اون فرضهایی که مطرح کرد اگه تصرف کرد ضامن نیست، میره با اینا یه خونه بخره، خونه مال خودشه، اینا نمیشه ملتزم شد، عرفی نیست اینا. اما مواردی که اکل مال به باطل صدق نکنه، ما قبول داریم که هر کجا حدر احترام مالش رو کرد مالک در ضمن عقد فاسد، اونجا اقلاعاً دیگه زمان نیست. ولذا در بیهای قراری ما ملتزم میشیم، در بیع قراری، در اجاره قراریه ملتزم میشیم، بحث اکل مال به باطل دیگه میره کنار. میگیم آقا کسی که آمد در بیع فاسد این یک گونی برنج و فروخ 10000 تومان، با اینکه قیمتش در بازار 50000 تومانه، مشتری رفت این برنج ها رو مصرف کرد، 10000 تومان رو هم داد، حالا فهمیدن بی فاسده، مشتری میاد میگه آقای مالک شما میگی بی فاسد بود، قبول، بی ضرری بود، فاسد بود، اما خودت راضی شدی که در مقابل 10,000 تومان ما برنج رو برداریم و مصرف کنیم، راضی شدی یا نه؟ میگه بله راضی شدم. میگه خب وقتی راضی شدی به چه دلیل من بیش از 10,000 تومان باید به شما بدم؟ دلیل بیا، آیه داری؟ روایت داری؟ سیره عقلا داری؟ هیچ کدام نیست. از عدم زمانه نسبت به مازاد این 10,000 تومان است. ولذا ما اشکالمون، یعنی اشکالی که بر اون مستقر شدیم، اینه. اشکال که می کنیم به آقای خویی، میگیم شما در در مواردی که مثل ثمن الخمر میایید میگید مشتری که این ثمن الخمر رو به بایع داد الغاء احترام مال خودش رو نکرده، اینو استدلال نکنید، بیایید بگید اکل مال به باطله اگر بخواد بایع این پول رو تصرف کنه و ما بگیم ضامن نیست، این رو مطرح کنید، بگید اکل مال به باطله و الا بحث الغاء احترام مال اگر پیش بیاد، خب یکی میگه آقا خود مشتری راضی شد خمر رو بگیره 10,000 تومان بده، چجور در اون مثال یک گونی برنج که 10,000 تومان فروخ بایه آقای خویی گفت بایه راضی شد برنج رو بده 10,000 تومان بگیره، ولذا هدر احترام مالهی نسبت به مازاده بر این مبلغ. خب مثل صاحب عروه میان میگن که مشتری راضی شد خم رو بگیره و 10,000 تومان رو بده، هدر احترام این 10,000 تومان را با گرفتن خمر از بایه. و نمیتونیم به صاحب عروه اشکال بکنیم، هر کی تلاش کنیم به نتیجه نمیرسیم. تنها اشکالی که مناسبه بکنیم با توجه به اینکه خدای خویی هم بین این دوتا مسئله فرق میذاره، نکته فرق رو بیان نکرده. ما به نظرمون نکته فرق همینه، تو این معاملات فاسده از باب حرمت مثل حرمت خم یا حرمت عمل، عرفاً اکل مال به باطل هست. راجع به ما تفصیل میدیم، صاحب عروه تفصیل نداد، ما در واقع برگشتیم به این که تفصیل بدیم، بگیم معاملاتی که فسادش به خاطر قصور سبب هست مثل بیع قراری، اونجا ما قبول داریم که مازاد بر ثمن المسما، اگه ثمن المثل بیشتر از ثمن المسما بود مشتری تلف کرد مبیع را، ثمن المسما 10,000 تومان بود، ثمن المثل 50,000 تومان بود. این مطلب درسته که الغل بایع احترام مالهی به نظر العقلا نسبت به مازاد بر این 10,000 تومان، یا اکل مال به باطل هم عرفاً صد نمی کنه. میگه خودت راضی شدی، چون رضای تو که مشروط به صحت معامله شرعاً نبود، شما که نگفتی اگه معامله صحیح باشه شرعاً من این معامله رو انشاء میکنم، شما که اینو نگفتی. اما در معاملاتی که محرمه هست، ما مثل حضرت امام نمیگیم از باب تعبد خاص که روایت گفته ثمن الخمر سهتو، نه عقلایی هم همینه، امام میفرماد چون روایت میگه ثمن الخمر سهتون، مشتری راضی هم باشه که بایه این ثمن الخمر رو بگیره، باز بایه حرام تصرف کنه، یه تعبد خاص. ما میگیم نه، نیاز به تعبد خاص نیست. عقلاءن هم در معاملات محرمه، معاملات محرمه عقلاییه مثل خرید و فروش انسان، مثل اجیر کردن بر جنایت، اونا رو حساب کنید مشخص میشه حکم عقلا. عقلا میگن یه وقت هدیه میکنه این طرف، میگه آقا حالا که تو رفتی این کارو کردی، من این مبلغ رو از مال خودم بهت هدیه میکنم. قانون نمیتونه ابطال کنه این هدیه. یه موقع اینا میاد به عنوان ثمن الخمر اینو میده، به عنوان اجرت الجنایه میده. اینجا عقلا میگن این اکل مال به باطل هست و تلازم هم هست بین اکل مال به باطل و اینکه اند اتلافهی زامن است، اند تلف هم چون ید عدوانی است زامنه. یک مطلبی اینجا میمونه قبل از این که بحث وارد این که زمان مثلی و قیمی فرق میکنه یا نه، که تقریبا جزء آخرین بحث های فقه العقود هست که انشاءالله این کتاب فقه العقود رو به زودی تمام میکنیم. قبل از این که وارد بحث زمان قیمی و مثلی بشیم، این نکات مختصره ای از عرض کنم راجع به این قاعده ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. یک سری نراجع به ما یزمن، اون بحثش گذشت، راجع به این قاعده دوم ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده یک سری نقضهایی مطرح شده که در فهم بحث ما دخیل مطرح میکنیم. نقض اول در جامع المقاصد نقض کرده قاعده ما لا یزمن و به سی لا یزمن و به فاسده را به اجاره فاسده، گفته در اجاره فاسده اگر این مستعجره تلف بشه مستأجر ضامنه. اگر اجاره قراریه بود، اجاره فاسده بود، این مستأجر در ید مستأجر تلف بشه ضامنه، ولی در اجاره صحیحه فقها فرمودن ضامن نیست مستأجر نسبت به تلف این مستأجر بدون تعدی و تفریط. پس در اجاره صحیح لا تزمن العین المستأجره، پس باید بگید که فلا تزمن فی فاسد الاجاره، با اینکه اینطور نیست. در اینجا یک بحثای لفظی مطرح شده که اصلا این قاعده شامل این مستأجره میشه یا نمیشه. بعضی ها گفتن اصلا این مستأجره که مورد اجاره نیست، ما یزمن مربوط به اوناست که مورد عقده، این مستأجره که مورد عقد نیست، مورد عقد منفعت اینه، خود این که مورد عقد نیست، ما راجع به مورد عقد بحث میکنیم، مورد عقد اجاره منفعته، این که مورد عقد اجاره نیست، حکم او رو چه کار داریم؟ اینا بحث لفظیه، اما بحث فقهی باید کرد ببینیم آیا واقعا این مطلب درسته. در اجاره فاسده حکم همینه که صاحب جامع المقاصد میگه که یزمن العین عند تلفها، حضرت امام فرمودن بله حق با صاحب جامع المقاصده، با این توضیح که یک وقت مستأجر، یک وقت مالک میدونه که جزء احکام اجاره نیست تحویل عین به مستأجر، تحویل عین به مستأجر جزء لوازم اجاره نیست، یه وقت اینو میدونه، یه وقت نه، فکر میکنه که جزء لوازم اجاره است که این رو به مستأجر تحویل بدیم، یا شرط ارتکازی هست در مثل اجاره خانه که این خانه رو تحویل مستأجر بدیم. ایشون فرمودن که اگر مالک میدونه که لازم نیست که این مستأجر رو تحویل بده به مستأجر، مثل کسی که فرض کنید که ماشین کرایه میده، ممکنه تحویل مستأجر نده، بگه دست خودمه، والد دست خودمه، میخوای اساس ببری یا ببر یا برات ببرم. از مقومات اجاره این نیست که من این ماشین رو، ماشین والد رو در اختیار تو بذارم، نه، خودم دست خودمه، خودم هم رانندگیش میکنم، شما هرچی اساس داری بار بزن ببریم. اگر مالک میدونه که لازم نیست این مستأجر رو تحویل مستأجر بده، در این حال با رضایت خودش میگه آقا چون به تو اطمینان میکنم بیا این سویج این وانت ببر، وانت و اساسات و بار بزن ببر خونه جدیدتون، شب بیا وانت ما تحویل بده. امام فرمودن اگر اینجوری، خب مالک با رضایت خودش این عین و تحویل مستأجر داد، معلومه مستأجر ضامن نیست، چه در اجاره صحیحه چه در اجاره فاسده. اما در مواردی که مالک به اعتقاد این که لازم عین مستأجر رو تحویل مستأجر بدم ولو به خاطر شرط ارتکازی مثل تحویل خونه به مستأجر، اینجا که نمیشه بگه خونه رو تحویلت نمیدم، خلاف شرط ارتکازی است. در اینجا ایشون فرمودن اگر اجاره فاسده بود و تلف شد خانه در نزد مستأجر، ما معتقدیم که مستأجر ضامنه، در اجاره صحیحه که بگیم ضامن نیست، چون تعبد خاصه، دلیل خاص داریم، و الا اگر اونجا هم دلیل خاص نداشتیم اونجا هم میگفتیم ضامنه. ببینیم این فرمایش حضرت امام قابل قبوله یا نه.